توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. ساعت تا ثانیه های دیگر میشه 19:01. اینجا تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو، و این برنامه بدون خط خوردگی است. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هولوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور با رهبر معظم انقلاب، به دیری زنان فرهیخته در مراکز تصمیم سازی، پرونده هفته ترسیم جنایات‌های منافقین در حیات انقلاب اسلامی، محور پنجم استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم گروهک منافقین، تبیین حرف نوی جمهوری اسلامی در جهان، پروژه نفوذ رسانه‌های معاند در سینما، و افزایش حجم تجارت غیر نفتی به 87.4 میلیون دلار. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 30135 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه سوالی شما عزیزان شنونده داشته باشید. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما موضوع اول، دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور با رهبر معظم انقلاب، به کارگیری زنان فرهیخته در مراکز تصمیم سازی.
ایران بدون خط خوردگی.
سرکار خانم مینو اصلانی، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین و مدرس دانشگاه، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر باشه.
خانم اصلانی، این مسئله مهمی است که رهبر معظم انقلاب امروز بیان فرمودند در مورد بکارگیری زنان فرهیخته در مراکز تصمیم سازی کشور. چه ظرفیت هایی برای این مهم فراهم شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نکته بسیار مهمی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود، که در صحبت‌های خانم‌های فرهیخته‌ای هم که صحبت کردن و نظراتشون رو گفتن، که طبیعتاً نظرات عموم بانوان کشور عزیزمون بود، این مسئله خیلی در واقع مورد توجه حضرت آقا قرار گرفت، که به هر حال خانم‌ها با توجه به تحصیلات عالی و تجارب بسیار ارزشمندی که در واقع مراکز مختلف به دست آوردن، در سطح ادارات، مدیران حتی عالی، خدمتون عرض کنم، در نشست‌های علمی فراوانی که در داخل و خارج شرکت کردن، و به هر حال تجارب بسیار مهمی دارن. ضمن اینکه خود انقلاب اسلامی در واقع یک پیام بسیار نو و پیامی که میتونه دنیا رو متحول بکنه در حوزه زنان و خانواده واقعا در دل خودش داره و اون معرفی الگوی سوم هست، یعنی الگوی زنی که نه شرقی و نه غربی بلکه بسیار پویا، فعال، توان ایجاد تحول و در مسیر تمدن سازی میتونه قدم برداره. لذا یک همچین ویژگی هایی که برای زنان فرهیخته مطرح هست در واقع این باب گفتگو رو باز کرد که خانم ها باید در مراکز تصمیم سازی و حتی مقام معظم رهبری مراکز تصمیم گیری رو هم اشاره فرمودن، هم تصمیم سازی و هم تصمیم گیری باید حضور داشته باشن و ایشون تاکید فرمودن که این حضور باید انجام بگیره. ببینید برای ظرفیت سازی و زمینه سازی و ایجاد در واقع ظرفیت های جدید یه بحث جدی راجع به تشکیل مرکز فراقوه‌ای هست که حضرت آقا چند سال پیش هم این موضوع رو مطرح فرمودن که به هر حال باید ما ساختارها رو تقویت بکنیم در حد تشکیل یک مرکز فراقوه‌ای برای موضوعات زنان و خانواده و هم از طرفی موضوع شایسته سالاری در واقع در سطح مراکز مهم و تصمیم گیری وجود داره که این ظرفیتش هست و خانم ها نشون دادن که میتونن منشأ تحول و تأثیر گذاری باشن، به ویژه در حوزه اینکه ما در گام دوم بحث نقش خانواده و حضور جوانان رو داریم که بسیار بسیار مهمه. یعنی ما برای اینکه بتونیم تمام تصمیمات کشور رو به سمت خانواده محوری ببریم حتما لازم هست که خانم ها در مراکز تصمیم گیری حضور داشته باشن تا بتونن این محوریت رو که مهمترین رکنه، یعنی به هر حال اگر خانواده مستحکم و قوی باشه ما یک جامعه مستحکم و قوی خواهیم داشت. بنابراین در همه مراکز این ظرفیت وجود داره اما باید تقویت بشه، باید توجه بشه و مورد توجه مخصوصا مدیران و مسئولین قرار بگیره. من فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در کلیه وزارتخونه ها جایگاه حضور زنان رو داریم، اگر این جایگاه تقویت بشه، حالا سوالی که شما فرمودید، اگر جایگاه مشاورت های زنان در سازمان ها تقویت بشه و صرفا در حد حالت نمایشی نباشه و واقعا اینها بتونن در مراکز تصمیم گیری نظراتشون و ایده هاشون رو در حوزه خانواده ارائه بکنن، فکر میکنم این اتفاق رخ میده و خانم ها میتونن در این مراکز مهم واقعا اصلی ترین مسائل کشور رو پیش ببرن.
درسته خانم اصلانی، مقام معظم رهبری همیشه در موقع در مورد مسائل فرهنگی و حضور زنان در مسائل فرهنگی همیشه تاکید داشتن، در بیانات امروزشون هم به مسائل فرهنگی اشاره فرمودن. حالا نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویت و ظرفیت سازی حضور زنان در تصمیم گیری های فرهنگی چطور باید باشه؟ شما در خیلی از عرصه ها خب حضور بانوان رو داریم و حضور بسیار پررنگی هم هست، ولی حالا در زمینه های فرهنگی باید به چه صورت حضور پیدا کنیم؟
بله ببینید، من به نظرم میاد اولا باید جایگاه شورای فرهنگی اجتماعی زنان تقویت بشه و صرفا به عنوان یک شورای اقماری مطرح نباشه، بلکه اگر این شورا تقویت بشه و هم بتونه در خود شورای انقلاب فرهنگی نمایندگان بیشتری داشته باشه و همین که مصوباتش با اولویت در شورای انقلاب فرهنگی به اجرا گذاشته بشه و تیم‌های نظارتی، چون ببینید الان در شورای انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصمیمات خیلی خوبی گرفته میشه در حوزه مسائل فرهنگی، راهکارها، پیشنهادات، مثلا کاری که چند سال پیش شورا انجام داد برای تغییر آموزش های پیش از ازدواج، چون واقعا ما یک موزل بسیار اساسیمون آموزش های پیش از ازدواج بود که عمدتا برای در واقع محدود کردن نسل این آموزش ها داده می شد متاسفانه. خب یک حرکت فرهنگی بزرگی انجام گرفت که این آموزش ها تبدیل بشه مهارت های زندگی و منطقه. خب ببینید اونطور که باید حمایت نشد و در واقع نظارت صورت نگرفت که آیا این اتفاق
در دولت قبل یعنی حمایت نشود؟
نه به طور کل عرض میکنم بله خب در دولت قبل هم بود، اما به طور کل در واقع یک همچین تصمیم راهبردی که شورای انقلاب فرهنگی با به اصطلاح کار کارشناسی که شورای زنان انجام داده بود این ابلاغ شد، طرح درساش نوشته شد، حتی یه تعداد مدرس برای این موضوع آموزش دیدن. اما حالا اینکه فرمای شورای انقلاب فرهنگی باید چه راهی رو طی بکنه و چه اهدافی رو در واقع پیش بگیره، یکیش همین که این کارهای کارشناسی رو تقویت بکنه، حمایت بکنه و بعد هم نظارت بر اجرا. چون الان ببینید مثلا شورای فرهنگ اجتماعی زنان چند تا طرح خیلی کلان و راهبردی تهیه کرده، مثل تربیت جنسی کودکان، مثل خود همین قانون حجاب و عفاف و بسیاری از قوانین حمایتی از حوزه زنان. اینها در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه پشتوانه قوی برای اجرای شدن اینها باشه، چون به هر حال رئیس شورا رئیس جمهور هست و بسیاری از صاحب نظران و دست‌اندرکاران اجرایی هم در این شورا عضو هستند. و لذا یکی از کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه انجام بده ایجاد پشتوانه‌های حمایتی و نظارت بر اجراست، که میتونه به هر حال این طرحهای فرهنگی کلان و راهبردی رو به اجرا در بیاره و واقعا اثرات اون رو ما در سفره مردم، در ارتباطات بهتر خانواده میتونیم ببینیم، در تربیت فرزندان میتونیم ببینیم که نهایتا منجر به آرامش خانواده و آرامش جامعه خواهد بود.
خب خانم استانی، از این مواردی که فرمودید مثل همون آموزش هایی که پیش از ازدواج قرار هست صورت بگیر، اینها چقدرش عملیاتی شده، اجرایی شده و الان بانوان ما، خانم های ما، دخترهای ما میتونن از این آموزش ها، از آموزش های دیگر چقدر میتونن استفاده بکنن؟ چقدر اجرایی شده؟
در واقع مصوب شده، سرفصل‌های تغییر اون نگاه قبلی هم انجام گرفته، سرفصل‌های جدید مبتنی بر تفاهم بین زوجین، خدمتتون عرض کنم راهکارهای مهارت زندگی برای زوجهای جوان، اینا واقعا در قالب شاید بگم صدها ساعت کار کارشناسی و میدانی با بهره‌گیری از به هر حال نظرات خود این زوجهای جوان این سرفصل آماده شده، ابلاغ شده. ولی ببینید چند تا خلأ داره، یکی اینکه اساتیدی که باید پرورش پیدا بکنن در واقع الان کمرنگه، الان دوره های آموزشی برای اساتید و مشاورینی که باید حضور پیدا بکنن در این مراکز، چون معمولا هم در مراکز بهداشتی این کلاس ها تشکیل میشه، حالا خود این هم یه بحثه که اساساً این کلاس ها در کجا باید تشکیل بشه. ولی در هر صورت حالا به هر حال زمینش
هست، مثلا نمیشه بسترش مثلا توی یکی از همین نرم افزارهایی باشه که به هر حال دوستانمون تو شرکت دانشبنیان درست میکنن؟
حالا اونم میشه بله، ولی این مهارت ها چون حضوری طبیعتا اون اثراتی که حضور در این کلاس ها داره و سوالاتی که رو در رو سوال میکنن زوجهای جوان و مشاورین پاسخ میدن، این طبیعتا اثر و ماندگاریش بیشتره. ولی به خاطر حالا گستردگی کار میشه از این نرم افزار هم استفاده کرد، اما در صورت حمایت میخواد، حمایت میخواد برای در واقع تقویت محتواها، به روزتر کردن این محتواها. به هر حال هر سال اینا باید مورد بازنگری قرار بگیره که اینها پشتوانه های حمایتی نیاز داره. و ده‌ها طرح دیگه این چنینی که من اطلاع دارم در شورای فرهنگ اجتماعی زنان واقعا کارهای عمیق کارشناسی.
این شورا ریاستش به عهده کی هست؟ شورای فرهنگ اجتماعی زنان که میفرمایید
در حال حاضر خانم دکتر خزعلی.
بله خانم دکتر
خزعلی. بله
خب پس در واقع خب خانم دکتر خزعلی که به هر حال سمتشون رو هم کاملا مشخص هست دیگه، به هر حال معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هستن.
ایشون خواهرشون هست.
خواهر خانم دکتر خزعلی هست.
بله بله.
به بله. هر حال منظورم اینه که یک مسیری است، یک راهی است که میشود به خیلی از موارد زودتر رسید و ما حضور زنان رو پررنگ‌تر در مسائل اجتماعی و جامعه‌ای و فرهنگی به خصوص ببینیم ان شاء الله.
بله حتما اینطوره.
بسیار هم عالی. خیلی خیلی متشکرم.
سرکار
خانم استانی از توضیحاتتون.
برفروز
موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم. لطف دارین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. سرکار خانم اصلانی بودن، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین و استاد دانشگاه. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:15 هست. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما در هر کجای کشورمون که باشید بدون هیچ گونه پیش شماره میتونید 162 رو بگیرید و با همکارانمون در اداره کل روابط عمومی در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خطا. خب شب بخیر. بریم سراغ پرونده ویژه بیانات رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید سلیمانی. محور هشتم، حفظ و رشد دادن و مجهز کردن و احیای جبهه مقاومت.
ایران بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای ابراهیم متقی، دبیر علمی اجلاس بین المللی مکتب شهید سلیمانی، سلام، شب شما بخیر.
سلام، شبتون بخیر، شب تمامی شنوندگانتون خوش و بخیر.
جناب آقای متقی، ما در این هفته و پس از دیدار خانواده شهید سلیمانی با رهبر معظم انقلاب در برنامه بدون خط‌خوردگی و برنامه رویدادی که هر دو از شبکه رادیو گفتگو پخش میشن به محورهای این دیدار پرداختیم و در جمع‌بندی در خصوص احیای جبهه مقاومت و نقش سردار سلیمانی صحبت میکنیم و قرار است با شما گفتگو بکنیم. این ویژگی رو در جبهه مقاومت به چه صورت به وجود آمده و به چه صورت باید حفظ بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این هستش که هر انقلابی دارای ابعاد برون مرزی داره. مسئله اشاعه و گسترش در حوزه های فرامرزی، یکی از ویژگی های هر انقلابی از جمله انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین بوده. انقلاب اسلامی ایران هم از این ویژگی عام انقلاب های سیاسی برخوردار بوده و طبیعی است که محیط پیرامونی برای اشاعه اندیشه انقلاب مربوط میشه به حوزه جغرافیایی همجوار. وقتی که یک اندیشه تبدیل به عمل و کنش سیاسی میشه، در اون شرایط میتونه نیروهای اجتماعی رو ایجاد کنه، سازماندهی کنه و برساخته کنه. این برساختگی نیروهای اجتماعی در محیط پیرامون میبایست مبتنی بر یک نوع نقش سیاسی و راهبردی باشه. مقاومت یعنی همون جنبش اجتماعی که در برابر یک نظم سیاسی یا در برابر یک ساختار سیاسی یا در برابر یه سری تهدیداتی مثل داعش قرار میگیره. بنابراین مسئله اصلی مقاومت و مکتب مقاومت که با نام سردار سلیمانی در محیط منطقه‌ای پیوند یافته، از این جهت اهمیت داره که تونست یک نوع نظم جدید ضد تروریستی رو در محیط منطقه‌ای به وجود بیاره. خب اینکه تروریسم در چه شرایطی شکل میگیره؟ هر موقع خلأ قدرت وجود داشته باشه، طبیعی است که بازیگران گریز از مرکز ظهور پیدا میکنن. پس ظهور بازیگرانی همانند داعش یا جبهت النصره رو باید در زمره موضوعاتی دونست که زمینه‌های ساختاری و اجتماعی اونها مربوط به خلای قدرت بوده. اما سوالی که وجود داره اینه که این خلای قدرت چگونه شکل میگیره؟ خلای قدرت تحت تأثیر مداخلات ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ به وجود میاد. شما در نظر بگیرید طالبان، القاعده ریشه‌شون در کجاست؟ در همون جاهایی که امریکایی‌ها سالها مداخله نظامی کردن. بنابراین نکته ای که وجود داره اینه که جنبش مقاومت در محیط منطقه‌ای از یک سو در برابر تروریسم قرار داره، تروریسمی که خودش زاده خلأ قدرته، از طرف دیگه این جنبش مقاومت احساس عمومی شهروندانی رو در بر میگیره که در جنگ های 1948، 1956، 1967 و 1973 در چهار جنگ اسرائیلی ها به خاطر مزیت نسبی تسلیحاتی که امریکایی ها براشون ایجاد کرده بودن تونستن بر کشورهای عربی غلبه کنند. به یاد داشته باشیم هر نیرویی که به نوعی غلبه علیهش شکل بگیره در فضای مقاومت در طولانی مدت قرار میگیره. جهان عرب و جهان اسلام در این شرایط قرار داشت، بنابراین طبیعی هستش که سلیمانی بتونه از طریق بسیج، سازماندهی، حمایت و به نوعی فعالسازی نیروهای بالقوه‌ای که در محیط منطقه‌ای وجود داشت این جنبش اجتماعی رو در چارچوب جنبش مقاومت شکل بده و گسترش پیدا کنه. به همین دلیله که مکتب سلیمانی مکتب مقاومته، چون مخاطبینش نیروهای اجتماعی بودن، نیروهای اجتماعی که بسیج شدن، سازماندهی شدن و تونستند در برابر مجموعهایی که اونها رو در چهار دوران تاریخی شکست نظامی داده بودن ایستادگی کنند. اون انرژی و نیرویی که منجر به رویارویی اونها با تروریسم، با اسرائیل و یا با محافظه کاری و بازیگران جنگ نیابتی آمریکا در محیط منطقه ای شد رو ما به عنوان جنبش مقاومت می نامیم.
خب خیلی هم آقای متقی از این محور مقاومت خب الان یه ترسی دارن، یعنی دوست ندارن گسترش پیدا بکنه. حتی اون هلال معروفی که حالا یه جورایی بهش هلال شیعه هم میگفتن، ولی این محور مقاومت الان از لبنان، سوریه، عرضم حضور شما عراق، یمن، این ورتر بخوایم صحبت خود ما محور مقاومت، این محور مقاومت رو چگونه باید حفظ کرد؟ به هر حال ما متاسفانه الان سردار سلیمانی رو نداریم، شهید سلیمانی دیگر در بین ما نیست، حالا چه باید کرد؟
واقعیت این هستش که در جامعه ایران شخصیت ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. همون جوری که شهریاری رو کم داشتیم، علی محمدی رو کم داشتیم، فخری زاده رو کم داشتیم، سلیمانی رو هم کم داریم. بنابراین سلیمانی خودش پیروی یک مکتبی بود که مسئله مربوط به مقاومت اجتماعی رو در حوزه راهبردی در جنگ تحمیلی تجربه کرده بود. بحثی که وجود داره این هستش که آیا راهبرد ما میتونه به گونه‌ای باشه که زمینه بقای نیروهای اجتماعی در محیط منطقه‌ای رو به وجود بیاره یا نه. اگر راهبردمون مبتنی بر راهبرد موازنه باشه، یعنی این که نیروی مقاومت به عنوان تلاش سازمان یافته نیروهای اجتماعی حاشیه‌ای شده تلقی بشه، طبیعی است که در اون شرایط این نیروهای اجتماعی باز تولید میشه و در آینده سلیمانی های جدید هم ظهور پیدا میکنن تا نقش تاریخی مکتب سلیمانی رو در محیط منطقه‌ای پیگیر باشند. اما برخی از مواقع ممکنه این گونه فرماندهان همچون یک سائقه بدرخشند، نقش تاریخی خودشون رو ایفا کنند، تأثیر گذار بر منطقه باشند و در یک دوران تاریخی حضورشون کاهش پیدا کنه. طبیعی است که در این شرایط ممکنه اندیشه اجتماعی مقاومت و الگوی فرماندهی محیط تحت تأثیر قرار بگیره و اثر بخشیش کاهش پیدا کنه. طبیعی است که فردی همانند سلیمانی منحصر به فرد بود، تجارب تاریخی داشت، ویژگی های انسانی و شخصیتی داشت و توکلی به خدا، به پهنای کل هستی مقاومت و هستی زندگی انسان ها داشت.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای متقی از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ارادتمند، خدا نگهدارتون.
جناب آقای ابراهیم متقی بودن، دبیر علمی اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما برنامه بدون خط خوردگی را از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا 20 در روی آنتن میره. شما میتونید حتما جوری تنظیم بفرمایید که برنامه خودتون رو بشنوید. سعی میکنیم 5-6 تا موضوع رو در طول برنامه بدون خط خوردگی هر روز بهش بپردازیم، با کارشناسان مختلف پیرامون اونها صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو جمع‌آوری بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم. شما عزیزان شنونده میتونید کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش دنبال بکنید و از طریق این دو نرم افزار کاربردی آخرین اخبار و اطلاعات رو دریافت بکنید و به روز باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب شب شما بخیر باشه. بریم سراغ موضوع بعد، ترسیم جنایت‌های منافقین در حیات انقلاب اسلامی. محور پنجم، استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با گروهک تروریستی منافقین. جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب معظمی و جناب محترم برنامه.
آقای زهروند، شما سالها دیپلمات بودید و جز سفرهای کشورمون نمونش در ایتالیا سفیر جمهوری اسلامی ایران بودید. این استانداردها و این دلایل برخورد دوگانه غرب چیست؟
ببینید، ریشه ماجرا رو شما باید در واقع در منظومه معرفتی غرب ببینید. واقعیتش این هستش که غرب و در واقع اینا که ما تصور اروپا و اروپای غربی و امریکا میشناسیم و انگلیس، اینها خودشون متفاوت میدونن. یعنی استاندارد دوگانه اندیشش در اینجاست، یگانگی نمیبینن در کرامت انسان و خودشون با دیگران برابر نمیبینن که حالا بخوان استانداردشون هم ثابت باشه. لذا شما میبینید تو تمامی مواضعشون شما این استاندارد رو دارید میبینید. یعنی اونجایی که دارن از یک سلاح
علیه دیگران استفاده میکنن اون رو حق میدونن. حالا اگه کسی اومد و سعی کرد در